جادهی فرعی و خامه با شهر پارون مرکز ولایت نورستان وصل شد، اما در هنگام زمستان که در اونجا برفباری صورت میگیرد رفت آمد از این جاده امکان ندارد.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه انعکاس از نشرات رادیو دری. شما عزیزان شنونده از طریق سایت رادیو دری هم میتونید به صورت زنده و مستقیم و یا به صورت آرشیوی برنامه های مختلف انعکاس و دیگر برنامه های سیاسی و تولیدی و همچنین بخش خبر را پیگیری بفرمایید. parstoday.ir/dari. همچنین آدرس رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک هم از این قرار هست: @radiodari_mashhad. نورجلال جلالی سرپرست وزارت بهداشت حکومت طالبان در برنامه برگزاری آزمون رقابتی بست‌های وزارت صحت عامه حکومت طالبان اظهار کرد که این گروه در تلاش است تا چالش‌ها را هر چه زودتر از میان بردارند. جلالی گفت: ما در مرکز 21 شفاخانه سالسی داریم که بجز یکی در بقیه شفاخانه‌ها تجهیزات طبی صفر است. همچنین دسترسی به خدمات بهداشت حق ملت است و ما در این راستا کوشش می‌کنیم. پیشتر آزمون رقابتی برای 450 پست وزارت بهداشت طالبان از سوی ریاست اصلاحات اداری و خدمات ملکی برگزار شد که بیش از 3500 نفر در آن شرکت کردند. شهزاد نور راشد، رئیس عمومی اصلاحات اداری و خدمات ملکی هم گفت: و دوستانی که اینجا امتحان می دهند، اطمینان کامل می دهیم که در این آزمون تقلب نمی شود. شفافیت کامل در سیستم ارزیابی ورق امتحان ما وجود دارد. معاون ریاست عمومی اداره امور در این برنامه گفت که این اداره مؤسساتی برای ارتقای ظرفیت کارمندان دارد. با وجود اطمینان از سوی مسئولان درباره شفاف برگزار شدن این آزمون، اما برخی از اشتراک کنندگان در این آزمون خواستار شفافیت بیشتر شدند. مسئولان در وزارت بهداشت طالبان همچنین خبر دادند که در آینده 8500 پست دیگر در بخش‌های مختلف طبی بر رقابت آزاد گذاشته خواهد شد. از آغاز حاکمیت دوباره طالبان تا کنون 7 عنوان قانون پس از تحقیق و تخریج از منابع فقهی توسط وزارت عدلیه از سوی رئیس طالبان توشیح و در جریده رسمی منتشر شده است. این قوانین شامل قانون وظایف و صلاحیت‌های لوی ریاست نظارت و تعقیب فرامین و احکام، قانون جلوگیری از غصب زمین‌ها و استرداد زمین‌های غصب شده، قانون سمع شکایات، قانون جمع‌آوری گداها و جلوگیری از تکدیگری، قانون بخش صرافان و خدمات پولی، قانون امر به معروف و نهی از منکر و قانون ساحات صنعتی است. تا این مدت همچنین اصولنامه شرعی محکمه اختصاصی رسیدگی به قضایای زمین‌های غصب شده سلطانی یا اماراتی، مرعی عامه و وقفی و ده‌ها عنوان فرمان رهبر امارت اسلامی پس از توشیح و انفاذ در جریده‌های رسمی منتشر شده و در دسترس عموم قرار گرفته است. عزیزان همراه، با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. امید که این برنامه هم مورد استفاده و رضایت شما سروران ارجمند قرار گرفته باشه. با اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپاریم. وقتتان خوش و خداوند یار و نگهدار.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج اف ام همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. با ما همراه باشید. اینجا رادیو دری، صدای همدلی است.
بال منی بزن نگاهت کنم، تو رو تو رو یالمه، هر چی صدات کنم تو رو بازم کمه، با این که میدونم تهش برام غمه. مال منی دو چارشم و چارمه، نمیدونه کمش برام یه عالمه، نمیدونه که چرا ازش سوالمه، نمیدونه بی تو نشستم این روزا نکشم، من بی تو دارونم تو چی حالت نمیشه بعد، اینجوری نمیشه رفت دلی هم نشستم، داخلش خونه میشه یه هو عریش زد، من نمیشه زد. اگه دلت میشم آرومه نرو، لکه تو خیابونا پر بارونه نرو، اگه دیدی آلم دارونه نرو، قسم هم اگه جونه هر دوتامونه نرو. رفت یه جای دور، یه جای دور، ولی دیده شازمون تو همه جا بی بی. مال منی بزن نگاهت کنم، تو رو تو رو یالمه، هر چی صدات کنم تو رو بازم کمه، با این که میدونم تهش برام غمه. مال منی دو چارشم و چار.
ساعت 7 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
گسترش همکاری های دو جانبه ایران و دفتر یونسکو در امور افغانستان. رانش معدن زغال سنگ در سمنگان و نامه معاون یوناما به رهبر طالبان درباره رفع محدودیت ها علیه زنان افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم، با مشروع خبرهای این ساعت رادیو دری در خدمت شما خواهم بود. رایزن فرهنگی سفارت ایران در کابل و رئیس دفتر یونسکو در افغانستان درباره گسترش همکاری های دو جانبه دیدار و گفتگو کردند. سید روح الله حسینی رایزن فرهنگی سفارت ایران در کابل در دیدار پاتریشیا مک فیلیپس رئیس دفتر سازمان آموزش علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو در افغانستان با اشاره به فعالیت های رایزنی فرهنگی ایران در زمینه های فرهنگی، علمی و آموزشی گفت ایران آمادگی دارد سمینارها و دوره‌های آموزشی مختلف در موضوعات گوناگون در افغانستان برگزار کند. رایزن فرهنگی ایران در کابل با بیان اینکه در افغانستان ظرفیت همکاری‌های دو جانبه و چند جانبه وجود دارد، افزود ایران پیشنهاد می‌کند فعالیت‌هایی به صورت مشترک از جمله برگزاری نمایشگاه صنایع خلاق و پارک علم و فناوری برگزار شود. رئیس دفتر یونسکو در افغانستان نیز گفت تاریخ گواه حوزه تمدنی مشترک ایران و افغانستان است و یونسکو از گسترش همکاری مشترک فرهنگی دو کشور حمایت می کند. گفتنی است اخیراً در ادامه تلاش های مشترک فرهنگی ایران، افغانستان و دیگر کشورهای منطقه، ساز روبا به عنوان یکی از قدیمی ترین سازهای موسیقی در آسیای مرکزی، جنوبی و جنوب غربی در فهرست میراث فرهنگی ناملموس یونسکو به نام افغانستان، ایران، تاجیکستان و ازبکستان ثبت شد. رانش معدن زغال سنگ در سمنگان عنوان گزارش همکارم خیبر ابراهیمی از شمال افغانستان است که به اتفاق میشنویم.
رانش معدن زغال سنگ در سمنگان که دیروز ساعت 5:06 که به وقوع پیوست، 35 تن از کارمندان در این آوار زیر مانده بودند. منابع محلی که ما همراه مسئولین ولایت سمنگان که یعنی سخنگوی فرماندهی قماندانی یعنی سمنگان صحبت کردیم، امروز گفتند که تا کنون هم جزئیات از گیرمانده ها وجود نداره، اما تلاش ما در این است. لحظات پیش تلو نیوز با یکی از مسئولین سمنگان در صحبت بودند و گفته شده که تا کنون 22 کارمند از این آواره نجات پیدا کردن، یعنی جانشان سالم هستن. هنوز هم تلاش ها جریان داره برای کارمندایی که زیر آواره هستن.
منابع محلی در قندهار میگویند معاون یوناما در افغانستان درباره حقوق زنان به رهبر طالبان نامه نوشته است. منابع محلی در قندهار میگویند که جورجیت گانیون معاون دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در نامه‌ای به هیبت الله اخونزاده رهبر طالبان از او خواسته است که محدودیت‌های علیه زنان را بردارد. این منابع گفتند گانیون این نامه را به صادق انقلابی معاون ولی قندهار تسلیم کرده تا به ملا هیبت الله بسپارد. به گفته منابع معاون یوناما در این نامه از رئیس طالبان خواسته است که اگر می‌خواهد با جهان رابطه خوب داشته باشد باید محدودیت ها علیه زنان را لغو کند. گانیون همچنین لغو فرمان بسته شدن انستیتوت های صحی دختران را خواستار شده است. رسانه های زیر اداره طالبان نیز از سفر معاون یوناما به قندهار خبر دادند. با گزارش این رسانه ها گانیون با معاون والی طالبان درباره جایگزین کشت کوکنار گفتگو کرده است. یوناما تا کنون در این باره چیزی نگفته است. در جشن فراغت شماری از محصلین اداره تکنیکی و مسلکی از مسئولین خواسته شد که از استعدادهای جوانان استفاده شود تا قشر تحصیل کرده و با مهارت مجبور به ترک کشور نشوند. امروز یک شنبه 1250 محصل از اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی طی محفلی در کابل سند فراغت حاصل نمودند. قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
در جشن فراغت شماری از مؤثرین اداره تکنیکی و مسلکی از مسئولین حکومت خواسته شد که از استعدادهای جوانان استفاده گردیده اجازه ندهند که دیگر این قشر تحصیل کرده و با مهارت مجبور به ترک کشور گردیده و در دریاها غرق شوند. امروز 1250 مؤثر از اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی طی محفل در کابل پایتخت افغانستان سند فراغت حاصل نمود. در این مراسم مولوی فضل الرحمن فاضل معاون مالی و اداری تکنیکی و مسلکی به اهمیت علم و دانش و مهارت اشاره نموده با بیان اینکه آموزش بنیادهای یک جامعه را می‌سازد گفت: شما مکلف هستید که کشورتان را بسازید و ساختن وطن از طریق آموزش‌های تکنیکی و مسلکی ممکن است. شما در برابر آینده ملتتان مکلف و رساندن خدمت هستید، چرا که شما سرمایه ملی هستید و با صداقت باید کار کنید. تکنیک و مسلک را که آموخته اید برای دیگران همچنان برسانید. متخصصین جوړیږي او هیواد لپاره به یو نوښتونه راوړي. در این محفل همچنان محمد قاضی زاده، یک تر از فارغان از این ادارت، جوانان را سرمایه مادی و معنوی افغانستان خوانده با تاکید به این که در استخراج معادن و منابع ما باید در صدر جدول باشیم گفت:
فراموش نکنین کدام جوانان سرمایه مادی و معنوی جامعه حساب می شوند. آن جوانانی که استخراج کنندگان مستخرجین معادن و مستخرجین نفت های کشور خود باشند، جوانانی که اندیشه از اونا، تفکری از اونا، تدبری از اونا و خلاقیتی از اونا، دانشی از اونا، توانایی از اینا داشته باشه که دیگه دست ما به خاطر استخراج، دست ما به خاطر مستخرج کردن معادن و منابع ما به سوی دست های بیگانه نباشه و خود ما باشیم که بر روی پای خود بیستیم و کسایی باشیم که نام ما در صدر جدول کشورهای جهان باشد. باید این را فراموش نکنین جوانای عزیز، کسانی که همانند ما امروز فارغ می شوین، امروز جشن فراغت ما و شما نیست، امروز جشن مهارت‌های علمی و تئوریکی و عملی و تکنیکی ما و شما می باشد.
قاضی زاده با ابراز این که ما تئوری و تطبیق آن را در عمل آموخته و می توانیم تطبیق کنیم گفت: خواست ما از بزرگان ما این است که از این استعدادها در داخل کشور استفاده نموده اجازه ندهند که سرمایه های کشور که جوانان هستند کشور را ترک کنند.
از بزرگان خواهش مندیم و می خواهیم که جوانان در پهلوی خود داشته باشند، دست نوازش بر سر جوانان داشته باشند و مهمترین موضوع و اساسی ترین موضوع، شمع اشتیاق علمیشان و چراغ روشنی دلشان را کوشش کنین که خاموش نشود و کوشش کنین که جوانانتان دیگر بیرون از مرزهای افغانستان در درون دریاها، در درون بحرها و مدیترانه ها غرق نشوند. امروز کسایی که فارغ می شوند کلگیشان دارای ذهنیت باز، اندیشه باز، تفکر باز و مهمترین موضوع در پهلوی از او این می باشه که افکار اسلامی در وجودی از اونا می باشه. پس جوانان فراموش نکنید.
در حدود 14 هست که افغانستان نسل تحصیل کرده خود را از دست داده و این روند ادامه دارد. مردم افغانستان خواهان مساعد نمودن زمینه آموزش و کار برای تمام فرزندان این کشور هستند تا مجبور نشوند دیگر کشور را ترک کنند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
معاون سخنگوی طالبان گفت تداوم تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه این گروه نتیجه بخش نخواهد بود. حمدالله فطرت تمدید تحریم‌های سازمان ملل و مأموریت تیم نظارتی علیه مقامات طالبان را اقدامی ظالمانه خواند و تأکید کرد که این تصمیم به ضایع شدن حقوق مردم افغانستان منجر می شود. معاون سخنگوی طالبان تصریح کرده است که این تحریم در گذشته کارساز نبوده و اکنون نیز به نفع کسی نیست. شورای امنیت سازمان ملل متحد در قدنامه تازه خود تحریم‌های طالبان و مأموریت کمیته نظارت بر تحریم‌های سازمان ملل علیه این گروه را برای 14 ماه دیگر به اتفاق آرا تمدید کرده است. معاون سیاسی دفتر یوناما گفت با کمک نهادهای مختلف سازمان ملل متحد در افغانستان طرح معیشت جایگزین تریاک تا سال 2025 تطبیق خواهد شد. جورجت گانیون در دیدار با محمد صادق انقلابی معاون والی طالبان در قندهار افزود سازمان ملل متحد برنامه‌های دراز مدتی را برای ترویج محصولات جایگزین کشت کوکنار در افغانستان در دستور کار دارد و تأکید کرد یک رویکرد پایدار برای محصولات جایگزین باید دنبال شود. همچنین منابع محلی در قندهار میگویند جورجت گانیون معاون دفتر هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان یوناما در دیدار با معاون والی طالبان در قندهار نامه ای خطاب به ملا هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان را تسلیم وی کرده است. این مقام سازمان ملل در این نامه از رهبر طالبان خواسته است که محدودیت ها علیه زنان را بردارد تا بتواند با جهان رابطه خوبی داشته باشد و همچنین لغو فرمان تعطیلی مراکز آموزش طبی را برای دختران خواستار شده و وعده داده است که اگر محدودیت ها برداشته شوند زمینه بر رسمیت شناسی رژیم طالبان فراهم خواهد شد. سخنگوی وزارت صنعت و تجارت طالبان اعلام کرد حدود 654 هزار تن زغال سنگ از افغانستان به خارج از کشور صادر شده است. آخوندزاده عبدالسلام جواد گفت با صادرات این میزان زغال سنگ بیشتر از 65 میلیون دلار ارز وارد کشور شده است. این میزان زغال سنگ با کشورهای پاکستان، ایران، ترکیه، هند و چین صادر شده است. عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس حکومت طالبان تأکید کرد هیچ اختلافی میان مقامات طالبان وجود ندارد. ملا برادر هنگام اشتراک در مراسم فاتح خانی خلیل الرحمن حقانی وزیر پیشین مهاجران در پکتیا مدعی شد که در میان رهبران طالبان محبت وجود دارد و خطاب به اعضای طالبان گفت در این باره به حرفهای کسی گوش ندهند. این اظهارات ملا عبدالغنی برادر در حالی مطرح شده است که بسیاری از کارشناسان معتقدند در میان رهبران بلندپایه طالبان به ویژه مقامات کابل و قندهار اختلافاتی وجود دارد. نشست تبیین گزارش وضعیت حقوق بشر آمریکا و بریتانیا با حضور مقامات قضایی و مدیران وزارت امور خارجه ایران برگزار شد. معاون قضایی ستاد حقوق بشر ایران با اشاره به سوء استفاده غرب از حقوق بشر گفت ضوابط حقوق بشر نباید برای سوء استفاده آمریکا و کشورهای غربی مورد استفاده قرار بگیرد. حکیمی با بیان این که کشورهای غربی به طور آشکار از حقوق بشر سوء استفاده ابزاری می کنند تأکید کرد آمریکا و کشورهای غربی خود را پرچمدار حقوق بشر معرفی می کنند اما به طور آشکار نسبت به حقوق ملت‌ها بی‌توجهی می‌کنند و افزود این کشورها نسبت به حمایت از رژیم صهیونیستی هیچ گونه کوتاهی نمی‌کنند و سلاح‌های ارسالی به رژیم اشغالگر نمونه این موضوع از حقوق ملت‌ها تا جایی برای آنها معتبر است که از استکبار نگری آنها کم نکند. معاون قضایی ستاد حقوق بشر ایران اظهار کرد رویکرد حقوق بشر غربی درباره ایران را می توان در حوادثی مانند حادثه تروریستی هفت سرطان حمایت از منافقین زورگویی و تجاوز به اسم حمایت از حقوق بشر مشاهده کرد. وزیر خارجه آمریکا از ارتباط مستقیم واشنگتن با هیئت تحریر شام خبر داد. بلینکن در شهر بندری عقبه در جنوب غربی اردن در پاسخ به این پرسش که آیا واشنگتن به طور مستقیم با این گروه در ارتباط بوده است یا خیر گفت بله ما با هیئت تحریر شام و دیگر گروه ها در تماس بوده ایم. پیش از این نیز جیک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا در گفتگو با شبکه سی بی اس اعتراف کرده بود که آمریکا در سرنگونی حکومت سوریه نقش داشته است. سالیوان دوشنبه هفته گذشته اذعان کرد که دولت واشنگتن بخشی از یک تلاش گسترده منطقوی و بین‌المللی برای تضعیف حامیان اسد بوده است. یادآوری می‌کنم که معارضان سوری روز یکشنبه گذشته کنترل شهر دمشق را در دست گرفتند و دولت بشار اسد را سرنگون کردند. روزنامه صهیونیستی اسرائیل هیو مدعی شد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا خواهان پایان جنگ غزه است و با روی کار آمدن او این جنگ پایان خواهد یافت. اسرائیل هیو به نقل از یک منبع در کابینه رژیم صهیونیستی اعلام کرد که پایان جنگ غزه نزدیک است، اما این پایان قبل از روی کار آمدن دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نخواهد بود. این منبع افزود احتمال پایان دادن به جنگ از طریق توافق تبادل اسرا وجود دارد و در توافق تبادل اسرا با جنبش حماس پیشرفت‌هایی حاصل شده است. پیش از این نیز روزنامه یدیعوت آهارونوت به نقل از یک مقام صهیونیست مدعی شد پیشرفت قابل توجهی در مذاکرات غزه حاصل شده است. این مقام رژیم صهیونیستی مدعی شد که رؤسای سازمان جاسوسی این رژیم و شین بت یا سازمان امنیت داخلی با کابینه اسرائیل اعلام کردند که حماس برای امضای یک توافق آمادگی دارد. از سوی دیگر شبکه 12 رژیم صهیونیستی به نقل از منابع نزدیک به بنیامین نتانیاهو صدر اعظم این رژیم گزارش داد که وی نیز بیش از هر زمان دیگری آماده دستیابی به توافق مبادله اسرا با حماس است. بر اساس ادعای این رسانه صهیونیستی، تنها اختلاف اصلی باقی مانده در این دوسیه شمار اسیرانی است که در چارچوب این توافق مبادله می شوند. گسترش همکاری های دو جانبه ایران و دفتر یونسکو در امور افغانستان، رانش معدن زغال سنگ در سمنگان و نامه معاون یوناما به رهبر طالبان درباره رفع محدودیت ها علیه زنان افغانستان. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی هم همراه ما باشید. تحولات اخیر سوریه در پی سقوط دولت بشار اسد و به قدرت رسیدن گروه‌های معارض مسلح سوری آینده این کشور را از جوانب مختلف با ابهام روبرو کرده است. همکارم خانم حسنزاده درباره آینده تحولات سوریه با قاسم غفوری آگاه مسائل سیاسی مصاحبه کرده و از او در این باره پرسش‌هایی کرده است که به اتفاق می‌شنویم.
جناب آقای غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی، حضور شما عرض سلام و وقت بخیر دارم و تشکر از اینکه به این گفتگو با ما شرکت کردید. قسمی که در جریان هستید، با گذشت حدود یک هفته از سقوط بشار اسد و شکلگیری دولت انتقالی در سوریه با حضور گروه‌های مخالف مسلح دولت اسد و با توجه به پایگاه فکری و عقیدتی بیشتر این گروه‌ها، گذار به آینده صلح‌آمیز، باثبات و دموکراتیک با مشارکت تمام طرف‌ها و شکلگیری دولت فراگیر برآمده از اراده و رأی مردم، به نظر شما تا چه حد در آینده سوریه محتمل به نظر می‌رسد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز. ببینید، چه شبه حال در تحولات سوریه مشاهده هستیم. یک بخش بازیگران داخلی سوریه هست و بخش دیگه بخش بازیگران بیرونی هستش. اونچه که به هر حال در عرصه داخلی سوریه مشاهده هستیم، هرچند که ادعا میشه که جریان‌هایی مثل جولانی تونستن بر سراسر سوریه مسلط بشن، اما ریشه تحولات نشونگر این هستش که ده‌ها جریان سیاسی و ده‌ها گروه شبه نظامی در سوریه در هر نقطه‌ای از اون قرار دارن و هرچند که در عرصه سرنگون کردن نظام حاکم بر سوریه یک نوع وفاق و همگرایی رو به خود از نشون دادن از خودشون، اما در عمل شاهد تفاوت‌های دیدگاهی، ایدئولوژیک و هدف گذاری های اونها و حتی نوع وابستگی خارجی اونها هستیم و این مسئله قتل مسلم میتونه تاثیرات منفی بسیاری بر آینده سیاسی و امنیتی سوریه داشته باشه، چون که همین الان هم ما شاهد هستیم در یک طرف برخی جریان ها مثل جولانی و تحریر الشام و حتی دولت موقتی که تشکیل شده ادعای رویکردهای فراگیر و همگرایی رو مطرح میکنن، اما همزمان مشاهده احوال گزارش هایی هستیم مبنی بر وضعیت بحرانی که برای شیعیان و آواره شدن شیعیان و آواره شدن 1 میلیون نفر در سوریه در تحولات اخیر هستش، و از طرف دیگه بحث حضور گروه های تروریستی و تحرکاتی که داره در تصویر حساب های اجتماعی داره انجام میشه و نوعی درگیری های فرقه ای که مطلب هستش و نوعی تصویر حساب ها هستش که داره صورت میگیره، عملا یک فضای روبه وحشت و ناامنی رو در عرصه داخلی سوریه هستیم و به نوعی میشه گفتش که جنگ قدرت برای بیشتر سهم داشتن در عرصه سیاست داره در فضای سوریه بیشتر نمایش میگیره، برخلاف اون تبلیغاتی که رسانه های غربی میکردن مبنی بر نشون دادن گشن و پایکوبی مردم سوریه از تغییرات در این کشور و ادعای این که یک روند صلح‌آمیز و یک رویکرد فراگیر در حال شکل است، اما ما در عمل شاهد چنین تحولاتی نیستیم و سوریه در وضعیت نابسامان و بحرانی داره به سر میبره. نکته قابل توجه تفاوت دیدگاه جریان های حاکم شده در سوریه و مطالبات مردم سوریه هست. در حال مردم سوریه در طول چند دهه گذشته نشون دادن که همواره حامی تمامیت ارضی کشورشون، مقابله با رژیم صهیونیستی و حمایت از مسئله فلسطین هستن. اون چیزی که ما شاهد هستیم اینه که امروز در حال رژیم صهیونیستی در حال اشغال بخش‌هایی از سوریه هستش، از بنیتره و قلمون گرفته و جولان و حتی تا ریف دمشق رو در حال پیشروی است، و از طرف دیگه در حال نابود کردن زیرساخت‌های سوریه و تقریبا عنوان میشه 80-90% تسلیحات دفاعی سوریه رو نابود کرده. اینها قطعا تسلیحات و توان دفاعی هستش که برای سوریه هست و ربطی به نظام و حاکمیت اون نداره، و این رفتارها دقیقا تضعیف کردن امنیت سوریه است، در حالی که ما شاهد هستیم افرادی مثل جولانی رسما اعلام میکنن که به دنبال جنگ با رژیم صهیونیستی نیستن. این نوع رفتارها نشون میده که اون ساختار سیاسی ادعایی که قرار انجام بشه، اون تمامیت ارضی که مطرح میکنن، بیشتر به یک شعار شباهت داره، در حالی که رفتارهای خشونت آمیز خودشون و سرکوبهایی که داره انجام میشه با یک سری مسائل حاشیه‌ای مثل برجسته کردن مباحثی مثل زندانهای دوران نظام سابق سوریه و مسائل حاشیه‌ای که مطرح میکنن به دنبال پنهان کردن این نوع رفتار هستن. نکته دیگه که در تحولات سوریه و آینده اون مطلب نوع بازیگران خارجی هستش، به هر حال نوع تعاملات و رفتارهایی که داره انجام میشه از ترکیه گرفته برخی از کشورهای عربی، کشورهای اروپایی، آمریکایی ها نشونگر این هستش که اونها اهدافی برای ایجاد یک سوریه باثبات ندارن. صحبت های آقای اردوغان در رابطه با حلب، ادلب و حماس و حمص و از طرف تحرکاتی که آمریکایی‌ها دارن انجام میدن برای گسترش اراضی اشغالی در سوریه و در کنار اون سکوتی که کشورها دارن انجام میدن در قبال مسئله اشغالگری ها و تجاوزگری رژیم صهیونیستی، نشونگر این هستش که عملاً واژه‌ای به نام ثبات سیاسی و تمامیت ارضی سوریه برای این کشورها عملاً داره اهمیت نمیباشه، فقط صرفاً یک نوع ژست سیاسی هستش. ادعاها مبنی بر کمک های بشر دوستانه و یا نشستی که در اردن برگزار کردن مبنی بر راهکار آینده سیاسی سوریه عملا رفتارهایی هستش که نمیتونه به ثبات و یک دولت منسجم در این کشور خط بشه و بیشتر یک نوع تقسیم کردن منافع سوریه هستش برای اهداف خودشون، و این خودش نشونگر این هستش که اونچه که در سوریه روی داد برخلاف ادعاهایی که غربی ها میکنن نه یک مسئله مردمی یا یک امر داخلی، بلکه میشه گفت مجموعه تحرکاتی بود که کشورهای غربی از سال 2011 به دنبالش بودن و بعد از 12-13 سال الان میشه گفت اون رو محقق کردن در سرنگون کردن نظام سوریه. میشه گفت یک تناقض رفتاری به ما در عمل کرده بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در قبال سوریه مشاهده هستیم. اگر بخواد این روند ادامه داشته باشه قطعا نمیشه امیدوار بود به یک سوریه یک پارچه و یک سوریه ای که بخواهد داره یک انسجام سیاسی فراگیر باشه. نوع رفتار بازیگران داخلی و بازیگران بیرونی بیشتر به یک بحران سازی و گرفتار سازی سوریه داره شباهت داره که میتونه تبعات سنگینی برای این کشور به همراه داشته باشه.
جناب آقای غفوری، شما اشاره کردید به سکوت مجامع جهانی در قبال اشغالگری رژیم صهیونیستی در خاک سوریه، اما ما شاهد سکوت مقامات جدید سوریه و واکنش ضعیف آنها با اشغالگری رژیم صهیونیستی در خاک این کشور هم هستیم که این قضیه از نظر شما چه قسمی قابل تحلیل هست و آیا میشه گفت که سوریه پسا اسد به سمت عادی سازی روابط با تل اویو حرکت خواهد کرد؟
اون چیزی که ما در سوریه شاهدش هستیم به هر حال چند نکته متناقض درش هست که به هر حال تاثیرات داره در سرنوشت و تحولات این کشور. از یک طرف به هر حال بدنه جامعه سوریه هستش که این بدنه نشون داده که همواره در کنار مقاومت و ملت فلسطین قرار داره. از طرف دیگه به هر حال بازیگرای مثل کشورهای عربی مثل ترکیه ادعای حمایت از رژیم از فلسطین رو مطرح میکنن، مقابله با رژیم صهیونیستی حداقل در ظاهر مطرح میکنن و میشه گفتش که با توجه به نفوذی که این کشورها در دولت آینده سوریه دارن، با توجه به حال که جریانهایی که امروز بر سوریه حاکم شدن عملا از ترکیه خط منش گرفتن، اگر رویکردی به سمت رژیم صهیونیستی داشته باشن قطعا تبعات سنگینی برای هواداران اونها مثل ترکیه خواهد داشت. نکته قابل توجه دیگه بحث تفکرات و اندیشه های سیاسی برخی از این جریان ها هستش مثل تحریرالشام، که این جریان ها از نظر دیدگاه سیاسی به حال اهل سنت و نزدیک به جریان های تفکرات اسلام سیاسی هستند، جریان هایی که مدعی نزدیکی تفکرات با جریان هایی مثل حماس هستند و این یک نوع دوگانگی رو ایجاد میکنه. اگر این جریان بخوان بر اساس همون رفتارهای ایدئولوژیک خودشون رفتار بکنن قطعا نمیتونن سازشی با رژیم صهیونیستی داشته باشن و از طرف جریان های دیگه که در منطقه با اونها هستن دچار مشکل خواهند شد و از طرف دیگه به حال رویکردشون به همون تفکرات سیاسی هم نتیجه اون خواهد شد که اجبارا باید در کنار مسئله فلسطین قرار بگیرن و همونطور که شاهد هستیم برخی گروه‌های فلسطینی هم در واکنش و تحولات سوریه برای این مسائل تاکید کردن و خواستار این شدن که دولت آینده سوریه بیش از دولت گذشته در کنار مسئله فلسطین قرار داشته باشه. میشه گفتش که اگر رفتارهایی که امروز ما شاهد هستیم از سوی سران تحریرالشام مثل آقای جولانی که عنوان کرده که به دنبال جنگ با رژیم صهیونیستی نیستش، عملا میشه گفتش که دست نشانده بودن این جریان ها از طرف برخی از کشورهای منطقه‌ای و کشورهای غربی رو کاملا آشکار می‌سازه و دروغین بودن ادعاهای اونها مبنی بر ایجاد یک سوریه باثبات، یک سوریه با تمامیت ارضی رو آشکار می‌کنه که این مسئله قطعا زمین ساز برخی تحولات داخلی از جمله اعتراضات مردمی و جوانان سوریه علیه این رفتارها خواهد شدش. میشه گفتش که امروز حاکمان جدید سوریه بین یک وضعیت دوگانه‌ای قرار گرفتن، به هر حال یا باید بر اساس اون ایدئولوژی و تفکرات سیاسی خودشون رفتار بکنن که نتیجه اون به هر حال افزایش حمایت ها از مسئله مقاومت فلسطین خواهد بود، یا اینکه باید بر اساس اون حامیان غربی خودشون رفتار بکنن که روی کرده سازشکارانه با رژیم صهیونیستی که در این شرایط میشه گفتشه قطعا در عرصه داخلی با مشکلات بسیار زیادی مواجه خواهند شد و میشه گفتش که حتی هسته های مقاومت درونی مردم سوریه برای بازپسگیری اراضی کشورشون از رژیم صهیونیستی و برکنار کردن حاکمانی که دست در دست اشغالگر دارن قطعا افزایش پیدا خواهد کرد.
بررسی تحولات سوریه بود در گفتگو با قاسم غفوری روزنامه‌نگار و آگاه مسائل سیاسی. بارش برف و باران شدید، کاهش چشمگیر دما و یخبندان گسترده در هرات زندگی مردم را با مشکلات جدی مواجه کرده است. همکارم محمدی گزارش می‌دهد.
بارش برف و باران شدید، کاهش چشمگیر دما و یخبندان گسترده در هرات زندگی مردم را با مشکلات جدی مواجه کرده است. سرمای زمستان و کاهش دسترسی به مواد سوختی، گرانی و کمبود امکانات شرایط را برای بسیاری از خانواده ها دشوارتر کرده است. با شروع سرما تقاضا برای مواد گرمایشی مانند چوب، زغال و گاز افزایش یافته، اما عرضه این مواد کافی نیست. همچنین موضوع منجر به افزایش قیمت‌ها شده که بسیاری از خانواده‌ها به ویژه اقشار کم درآمد توانایی تهیه سوخت یا وسایل گرمایشی را ندارند و این مسئله زندگی آنها را با خطر جدی مواجه کرده است. شهروندان هرات در این باره میگویند قیمت زغال و چوب گران شده و مردم توان خرید مقدار کمی سوخت را هم ندارند. این شهروندان میگویند که اگر به وضعیت بازار توجه نشود و در سردترین روزهای سال قیمت سوخت کنترل نگردد، بسیاری از خانواده ها توان سپری کردن سرما را ندارند و با مشکلات بیشتری روبرو خواهند شد.
نداد تقاضا ده چې پر بازار باندې نظارت تو کې او د غاز بوې چې ډېر لوړې دي په
از مقام های مسئول در هرات می خواهیم که نظارت دقیق تری از بازار و کنترل نرخ ها داشته باشند. در فصل سرد زمستان مشکلات مردم بیشتر می شود و توان مردم برای خرید مواد سوخت کاهش می یابد. مسئولان شهرداری باید برای کنترل بازار نرخ‌های معینی را برای فروشندگان تعیین کنند.
کنترل وکي او چې دا شنه به رخصت سي چهار سو کې خپل سر باندې خرص نکي.
پس از بارش اولین برف در هرات و هشدار اداره هواشناسی از سرد شدن هوا تا 12 درجه زیر صفر، مولوی نور احمد اسلامجار والی هرات از مردم خواست است در این شرایط سخت با همدیگر همکاری کنند و به خانواده‌های نیازمند یاری رسانند. او همچنین از مردم خواسته تا از آنچه که دارند برای افراد نیازمند کمک کنند تا در این شرایط سخت تنها نمانند.
مردم متدین شهر هرات و ولسوالی های هرات امشب هوا تا حدودی سرد میشه، 12 درجه منفی تخمین روش است. از همه برادران میخوایم که از همسایه ها و از مردم محل خود و از مردم شهر خود جویا باشند، کسانی که چیزی برای سوخت ندارند تا حد امکان برایشون کمک کنه که طفلکانشون مریض نشوه.
والی هرات با قطع برق وارداتی از کشورهای همسایه نیز نگاهی داشت و گفت با قطع برق در هرات مشکلات مردم بیشتر شده و نیاز آنان به سوخت جایگزین از جمله چوب، زغال و گاز بیشتر از قبل می باشد. وی از تاجران و واردکنندگان سوخت در این ولایت خواست تا در چنین وضعیتی از افزایش بی‌دلیل سوخت جدا خودداری کنند.
برق وارداتی هم متاسفانه در شرایط سخت قطع میشه و لذا مردم از قطعی برق پریشان هستند، شاید با مشکل سوخت برخورد کنند. از همه تجار، خیرین، علمای کرام، آقا صاحبا، انجمنهای خیریه و غیره میخواییم که در همین 48 ساعت به فقرا، مساکین، بیوزنان و یتیمان و کسایی که مسکین هستند خوب توجه کنند.
شهرداری هرات نیز اعلام کرده است که نظارت بر بازار را افزایش داده و با کسانی که مواد سوخت را احتکار می کنند یا قیمت ها را بی دلیل بالا می برند برخورد قانونی خواهد کرد. عبدالهادی نوری سخنگوی شهرداری هرات در گفتگو با رادیو دری کنترل از نرخ و بازار را از وظایف اصلی این اداره برشمرد و تاکید کرد در همه فصول سال به خصوص در سرمای زمستان نباید به خاطر منافع شخصی قیمت سوخت و اقلام مورد نیاز مردم افزایش بی‌رویه داشته باشند. وی هشدار داد با کسانی که در پی فرصت هستند و از وضعیت سرمای زمستان سوء استفاده می‌کنند جدا برخورد می‌شود.
شهرداری هرات یک کمیسیون تشکیل داده با همکاری ولایت که از قیمت های بازار اینا بررسی میکنه و فعلا هم همو تیم کاری ما در ساحه هستند، در نواحی پانزگانه و در سطح شهر هرات از قیمت های مواد سوختی بررسی میکنه و با خبر هستند و تا فعلا نرخ به سر جا ایستاده، از 3-4 روز پیش و حال هیچ تفاوت به وجود نیامده. ان شاء الله ما کوشش میکنیم که در روزهای آینده هم در بازار کنترل و نظارت داشته باشیم و اگر کسی احتکار کرد با متخلفین برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
کارشناسان معتقدند حکومت محلی میتواند اقدامات مهمی برای کاهش فشار بر مردم انجام دهد. محمد رفیق شهیر آگاه مسائل اقتصادی در هرات به رادیو دری گفت توزیع عادلانه سوخت، چوب و زغال در میان خانواده‌های نیازمند به ویژه در مناطق فقیرنشین میتواند کمک فوری باشد.
مردم هرات الحمدلله و کسایی که توانمندی داره همیشه چی به صورت علنی به شوشی به شکل غیر علنی اینا این کمک رسانی ها را کرده و میکنن و دریسه الحمدلله و کسایی که وضع اقتصادشان خوب است در هرات بسیار تلاش کردن و این پروسه ادامه داره و باز هم در هوای سرد بدون شک که اینا فراموش نخواهن شد تا جای امکان داره کمک
برنامه. عزیزان شنونده بسیار تشکر از همراهیتان با آخرین بخش خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش آرام و خداوند پشت و پناه شما.
تشکر میکنیم از همکارانمان در واحد خبر و همچنین از همه شما دوستان عزیز شنونده که نشرات نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. در این لحظه آخرین برنامه تقدیم شما علاقمندان میشه با نام کلام ناب.
از سرم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم، که بسی را ببینم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز سلام، روزتان بخیر. صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام راشد یزدی را تقدیم حضورتان می‌کنیم با موضوع انسان سعادتمند.
روایتی از نبی اکرم نقل شده که مرحوم شهید در کتاب و نکاح که در مجموعه فقهی شرح لمعه هست آورده، و می دانید که جلدین شرح لمعه از کتابهایی است که طلاب محترم از کتب درسیشان حساب میشه، و اعتبار این روایت از نقل کردن مرحوم شهید در این کتاب معلوم است. اون روایت این است که پیغمبر میفرمایند خداوند به من فرموده است اذا اردت ان اجمع للمسلم خیر الدنیا والاخره جعلت له قلبا خاشعا و لسانا ذاکرا و جسدا للبلاء صابرا و زوجتن مؤمنتن تسره اذا نظر الیها لا آخر روایت. خداوند فرموده اگر بخواهم دنیا و آخرت مردی را خوش و سعادتمند قرار دهم، چهار چیز بهش میدم. این چهار چیز: یکی قلبن خاشعا، دل نرم، قلب مهربان. در روایات دیگرم آمده من جمله امام صادق میفرمایند از علائم بهشتی ها چهار چیز است: یکی وجه منبسط، صورت باز، چهره بشاش، لبهای متبسم، و یکی هم لسان فصیح لطیف، زبانی که در گفتگو لطیف و نرم حرف میزنه، خشن، خارج از نزاکت کلمه ای از این زبان بر نخواهد خواست. و یکی هم قلب رحیم است، دل مهربون. اینجا پیغمبر می فرماید از آن جمله چهار چیز قلبن دلی که رعوف و مهربانه، قلب خاشع، از اون چهار چیزی که از علائم بهشتی هاست آخرشم یدون معتیه، دست باز. آدم سخاوتمند میگن دستش بازه. این است که اینجام قلبن خاشعا از علائم بهرمندی مرد از سعادت دنیا و آخرت یکیش دل نرمه. بغض و کینه و عداوت و اینا در این دل وجود نداره. دومین چیزی که عنایت پروردگار است لسانن ذاکرا، زبانی که همیشه به ذکر پروردگار تسبیح داره، تحلیل میکنه زبانش، از هرزگویی برحذره. و یکی هم جسدن للبلای صابرا، بسیار نعمت بزرگیست اگر خداوند به کسی بده واقعا در دنیا و آخرت سعادتمندیش بسیار این مؤثره. اعصاب سالم یکی از محرومیت هایی که مردم این زمان دارن اینه که اعصابشون سالم نی، زودی تو خط در میرن، از کوره بیرون میشن، اوقاتشون تلخ میشه، عصبانی مزاج هستن. به جامعه اگر خدای نکرده به این عیب یا به قول من به این مرض مبتلا بشه بسیار در خطر قرار میگیره.
از اینکه با برنامه کلام ناب با ما همراه بودید جهان سپاس و تا تقدیم برنامه دیگر خداوندیار و نگهدارتان.
اگر می شد صدا را دید چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شد چی؟ اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی،
صدای همدلی،
صدای همدلی،
3800-226 در ایران و
0794-71-71-44 در افغانستان.
با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بورا را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
شنوندگان عزیز و محترم، چنانچه تمایل داشته باشید می توانید هر شب از حدود ساعت 11 به وقت افغانستان با مدت 2 ساعت گلچینی از برنامه های پخش شده رادیو دریره روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوید. از همراهی تک تک شما عزیزان صمیمانه تشکر و قدردانی میکنیم. با پایان نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. امیدوار هستیم که در این لحظاتی که با ما همراه بودید، برنامه‌هایی که امروز تقدیمتان کردیم مورد پسندتان واقع شده باشد. شب آرامی را برتان آرزومند هستیم و شما را تا فردا و سلامی دوباره به خدای بزرگ و منان می سپاریم. شب خوش، خدا نگهدار.